مثل چشم افتابه تو خلیج زنده فارس با جزیره های عاشق تو بزرگ و بیکرانه ما شهیدیم و شقایق مثل گهواره خورشید مرز ابر و باد و بارون شهر آبی شهیدان با جزیره های مجنون بال پرواز پرنده به هوای دل سپردن آخرین
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه زنده زوزنقه در خدمت شما بزرگواران هستیم. افتخار این رو داریم که در خدمت دو مهمان گرانقدر و فرهیخته باشیم در شبی که قرار فردای اون روز روز ملی خلیج فارس تلقی بشه. به هر حال به عنوان یکی از مفاخر جغرافیایی کشور از دو بزرگوار دعوت کردیم، جناب آقای دکتر بهروز ابتهی، ریاست محترم پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی. آقای دکتر بسیار خوش آمدید.
خیلی متشکرم.
سپاسگزارم از تشریف فرماییتون. و سرکار خانم دکتر پروین قفاریان، رئیس پژوهشگاه علوم جوی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی. خانم دکتر بسیار خوش آمدید.
خیلی ممنون.
سپاسگزارم. آقای دکتر ابتهی، چه خبر از پژوهشگاه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو. پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی، همطور که شاید برخی از شنوندگان اطلاع داشته باشند، که از پژوهشگاه‌های بزرگ وزارت علوم است.
احسنت.
که پژوهش‌های مرتبط با موضوعات دریایی و اقیانوسی رو پیگیری می‌کنه. ما همطور که می‌دونید سه حوزه دریایی و میشه حوزه اقیانوسی در کشورمون داریم.
بله.
خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر.
احسنت.
دریای خزر یک دریاچه است، دریاچه بزرگ و دریای بسته به حساب میاد، دریاچه بسته به حساب میاد.
بله.
اما از نظر فیزیک دریا و به خاطر حجم و وسعت زیادی که داره، از برخی جهات قانونمندی های اقیانوسی بر اون حاکم هستش.
بله.
و بنابراین خیلی از مؤسسات اقیانوس شناسی حوزه دریای خزر در شمال دریای خزر و در حوزه کشورهای شوروی سابق این دریا رو در حیطه علوم اقیانوسی مطالعه میکنن.
آقای دکتر، من جسارت میکنم حالا شما چون خودتون مطلب فرمودید، در این میان باید بپذیریم که خلیج همیشگی فارس یک اهمیت ویژه تر، شاید بگم چون همه شما داره اهمیت ویژه هستن.
بله.
یه مقدار در مورد خلیج فارس صحبت بفرمایید.
خلیج فارس که فردا به عنوان روز ملی خلیج فارس نامگذاری شده و این نامگذاری یادآور دلاوری سردارانیه که در دوران صفویه، در دوران شاه عباس صفوی موفق شدن خلیج فارس و در درجه اول جزیره هرمز رو از تصرف بیگانگان آزاد بکنن.
بله.
و در چنین روزهای این اتفاق افتاده.
انشالله نامشون همیشه بلند باشه، خدایشان بیامرزه.
بله. در سال 84 به عنوان روز ملی خلیج فارس نامگذاری شد و فرصت خیلی خوبیه برای اینکه روی موضوعات این حوزه مهم دریایی متمرکز بشیم، فکر بکنیم و دربارش گفتگو بکنیم.
بله.
خلیج فارس از خیلی جهات میتونیم بگیم یک محیط دریایی کم نظیر یا بی نظیره. از جهت اقتصادی اهمیت فوق‌العاده‌ای داره برای جهان و برای کشورهایی که در حاشیه اون هستن. از نظر بومشناسی و تنوع زیستی یک محیط دریایی کم نظیر به حساب میاد.
بله.
از نظر شاخص‌های اقیانوس شناسی شرایط خاص و ویژه‌ای داره که در خیلی از حوزه‌های دریایی جهان مشابه اون دیده نمیشه. سومین خلیج جهان هست از نظر وسعت بعد از خلیج مکزیک و خلیج هودسون. عجب. و خیلی از ویژگی های مهم دیگه که اون رو جالب میکنه برای مطالعات علمی و برای شاخه های مختلف و متنوع علم اقیانوس شناسی.
و البته طبیعتاً حالا شما موضوع بحث رو نباشه، بحث ژئوپلیتیکش و دستاندازی بیگانگان هم بر منابعش هم بر
بله درست میفهمید، همونطور که اشاره کردم اهمیت اقتصادیش اهمیت فوق‌العاده اهمیت بیبدیلی هستش و همین اهمیت اقتصادی و ذخایری که در اون هست
حسن.
و کشورها و مناطق مهمی که در حاشیه اون هستن، کشور عزیزمون ایران که میشه گفت بزرگراهیه برای تمدن هایی که در شرق غرب قرار گرفتن، همه اینها به اهمیت خلیج فارس میافزایه و اون رو تبدیل میکنه به یک دریای بسیار مهم جهانی.
بسیار داری. من از بزرگواری میشنیدم که محقق بودن در حوزه تاریخ، میگفتن که اگر یک کشوری بخواد جهان رو کنترل بکنه باید تنگه هرمز، تنگه مالاگا و بابل‌مندب رو در دست و جبل تاریخ چهار تا رو در دست داشته باشه، انگار جهان رو در دست داره، یعنی به اهمیت خلیج فارس و دریای عمان میپرده. اگه اجازه بفرمایید من سوالی من خانم دکتر بپرسم و دوباره در ادامه برنامه بعد از گفتگویی که انشالله خواهیم شنید در خدمتتون هستم. خب خانم دکتر بسیار خوش آمدید. خانم دکتر قفاریان، رئیس پژوهشکده علوم جوی پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی. خانم دکتر، بحث تغییر اقلیم، چون شما مدیر برنامه ملی تغییر اقلیم هستین، حوزه تخصصی حضرت عالی هست، واقعیت اینه که در دنیای امروز خب اخبار خیلی سریع پخش میشه و شنوندگان عزیز ما هم طبقه هستن به حال فرهیخته و خاص، به خاطر اینکه یک رده بالاتر از اون گروه عامه مردم تلقی میشن، به وقت میذارن و استفاده میکنن. دلیل این تغییر اقلیم ها به خصوص سیل های اخیر، حالا به حال منطقه جنوب هم درگیر کرد، چی بوده خانم دکتر؟ اینو اول بفرمایید تا من به صورت تخصصی در خلیج فارس در خدمتتون باشم.
به نام خدا، با سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. سوال خیلی خوبی رو مطرح فرمودین. در واقع تغییر اقلیم امروزه در جهان موافقان و مخالفان خاص خودش رو داره. یک نظریه هست که هنوز به صورت قطعی ثابت نشده.
بله.
این تغییر اقلیمی که ازش نام برده میشه ناشی از تغییر اقلیمی هست که توسط انسان ایجاد شده.
بله.
چون تغییرات اقلیمی میتونه ناشی از فعالیت‌های طبیعیه که در جو زمین اتفاق میافتن هم باشه.
بله.
مثل فعالیت آتشفشان‌ها. اما این چیزی که امروز مطرحه و اثر انسان روش هست در اثر آزاد شدن گازهای گلخانه‌ای هستش. اگر که این تغییرات اقلیمی اتفاق بیفته، واداشتی که اتفاق میفته در واقع افزایش دمای کره زمین هستش و افزایش 1.5 درجه کره زمین در این قرن تایید شده. این افزایش دما تأثیرات خیلی زیادی رو روی محیط زیست دریایی خواهد گذاشت. یکی از اونا افزایش دمای سطح آب هستش. هر چقدر که دمای سطح آب زیاد بشه هم روی محیط زیست دریا تأثیر میذاره، روی گونه هایی که اونجا زیست میکنن و هم روی الگوی باد، موج، دما، بارش و طوفان ها. گفته میشه که در سالهای اخیر تعداد و شدت طوفان هایی که ایران رو تحت تأثیر قرار داده افزایش پیدا کرده، مثل طوفان تهران.
بله.
که ما قبلا همچین رکوردی رو نداشتیم، برای بار اول بود طوفانی به این شدت.
خانم دکتر راست میگن سرعت باد به 120 کیلومتر رسید یا
بله، آمار دقیق شده؟
بله ثبت شد. بله
و همچنین
شایعه که نیست پس واقعا. بله
بله. متئو سونامی یعنی در واقع سونامی هست که در اثر زلزله اتفاق نمیفته، در اثر یک طوفان جوی روی دریا اتفاق میفته، ولی اثر مخرب سونامی رو داره. ما سال 95 29 اسفند 95 در سواحل اصلویه این اتفاق افتاد و چندین نفر هم کشته شدن. در واقع این تغییرات آب و هوایی که میبینیم ما رو کنجکاو میکنه که ببینیم که اینها به خاطر عوامل انسانی هست یا از قبل هم بوده. اما این طوفان سیلی که اشاره فرمودین، این هنوز مشخص نشده که واقعا ناشی از تغییر اقلیم هستش یا نه، یک فرایند طبیعی زمین بوده که انتقال گرما بوده در واقع از عرضهای پایین تر به عرضهای بالاتر توسط جریانهای جوی از سطح زمین تا حدود 12 کیلومتر بالاتر از سطح زمین، و این جریانها برای اینکه بتونن گرما رو منتقل کنن، این انرژی آزاد میشه و همچین سامانه‌های جوی رو ایجاد می‌کنه. ما این مطالعه رو شروع کردیم، چندین نشست تخصصی، میزگرد تخصصی هم در پژوهشگاه با حضور اساتید دانشگاه، پژوهشگران و دستگاه‌های اجرایی برگزار شده، به بحث و تبادل نظر پرداخته شد و انشالله نتایجش به زودی منتشر میشه. ولی اینکه واقعا این رو منتسب کنیم به تغییر اقلیم هنوز نتایج منتشر نشده، ولی واقعا میشه گفت که این سامانه انقدر قوی بود که اگر بخوایم 50 سال اخیر رو رکورداش رو ببینیم، همچین سامانه تا حالا تو ایران تاثیرگذار نبوده.
خب دکتر چند تا سوال تخصصی، این سونامی واقعا اتفاق میفته؟ حالا با هر گونه‌ای که شما فهمیدید، متو سونامی
یا متو سونامی، یعنی در واقع سونامی که ناشی از متوی اثر جو هست.
بله. بله. واقعا اتفاق میفته؟ امکان اتفاقش
افتاده.
هست؟
اتفاق افتاده و طرحی هست که پژوهشگاه داره انجام میده، پژوهشکده مهندسی داره انجام میده که با همکاری پژوهشکده علوم جوی داریم عللش رو بررسی میکنیم و شبیه سازی میکنیم تا الگو بشه برای متوسونامی هایی که ممکنه بسیار. در آینده اتفاق بیفته.
چون به هر حال اینا چالش ها و همیشه دغدغه هایی که در میان مردم به خصوص متاسفانه از بخش های بد شبکه‌های اجتماعی هست و ایجاد وحشت میکنه. اینها گفتم از یک متخصص بپرسم. شنوندگان عزیز، سوال برنامه‌ای که فراموش نکردید در رابطه با یکی از جزایر ایرانی خلیج همیشگی فارس، میرمهنا در کدام منطقه از خلیج فارس واقع شده است؟ گزینه یک بندر ریگ، گزینه دو بندر گناوه، گزینه سه اطراف جزیره کیش و گزینه چهار خرموسا. هدیه تابلوی نفیس صنایع دستی اهدایی پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی. با ادامه برنامه در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود.
آخرین اخبار علمی در برنامه سوزنه، تکنولوژی، سلامت، نجوم، دانشمند. سوزنه هر هفته از رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، پیامک 30,000-35. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
شنوندگان عزیز، اگر به تازگی به برنامه زوزنقه در رادیو گفتگو صدای اندیشه ها پیوستید، باید عرض بکنم که برنامه به صورت زنده به خدمت شما بزرگواران ارائه میشه. فراموش نکنید سوال برنامه پاسخ یکی از چهار گزینه هست که به 30,000-35,000 ارسال میفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر عباس علی زنده‌رودی، مدیر کل شیلات استان بوشهر.
سلام از ما. ما هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیزتون.
خواهش می‌کنم. من عذرخواهی می‌کنم جناب آقای مهندس زنده بودی. آقای مهندس، یک سوالی ایجاد میشه. حالا واقعیتش هم یه مقدار زیادیش رو رسانه‌های اجتماعی دامن می‌زنن. وضعیت شیلات الان در خلیج همیشگی فارس چطور هست؟ منظورم بحث استحصال هست و اینکه خب طبیعتاً فردا روز ملی خلیج فارس هست که به نوعی به دلاوران خطه جنوب هم مرتبط میشه. یعنی در حقیقت هموطنان ما و همشهریان حضرت عالی، در خدمتتون هست.
خب بنده پیشا پیش گرامی میدارم این روز ملی خلیج فارس رو که فرمایش کردید فردا هست. در ارتباط با بحث صید صیادی در خلیج فارس، باید اینو خدمت رو عرض کنم که بالاخره ساحل نشینان خلیج فارس از دیرباز یکی از فعالیت‌های اصلیشون بهره برداری و صید از منابع آبزیان دریایی بوده. مدیریت و نظارت بر صیدم همیشه در واقع تحت نظارت سازمانی به نام سازمان شیلات بوده که حالا در طی دوران‌های مختلف گذشته شاید تغییراتی به نام شرکت سازمان داشته، الان هم تحت عنوان سازمان شیلات ایران و نماینده های این سازمان که در استانهای ساحلی تحت عنوان اداره های کل شیلات هستن، مسئولیت در واقع نظارت بر صید و نظارت بر بهره برداری و مدیریت ذخایر دریایی رو دارن.
احسن.
اینو خدمت رو عرض کنیم که اگرچه در سالهای خیلی قبل مالا در واقع انحصار بهره برداری آبزیان دریا در دست دولت بود، ولی در واقع میشه گفت بیش از 24-25 سال هست که دیگه این انحصار برداشته شده و کل صید و بهره برداری از دریا توسط بخش خصوصی انجام میشه و خود بخش خصوصی است که محصولشو در واقع میاره بازنه صید میکنه، میاره بازار و در واقع عرضه میکنه و میفروشه.
بله.
و شیلات در واقع یا دولت هیچ گونه دیگه دخالتی توی در واقع گرفتن و خرید محصول از صیادا انجام نمیده، یعنی کاملا در واقع بخش خصوصی صیاده که این کارو انجام میده.
آیا مهندس من همینجا میان صحبتتون یه سوالی بپرسم؟ ببینید خب طبیعتاً آلودگی های نفتی، بحث جزایر مصنوعی که به هر حال کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس میسازن، بحث حضور بیگانگان، حالا ناوگان پنجم ایالات متحده و خیلی بحث های دیگه یه مقدار به خلیج فارس یک اهمیت ویژه داده. یه مقدارم البته یک زمزمه‌ای بود در رابطه با نوع برداشت چینی ها، حالا اتفاقاتی که افتاده بود و اینها، به هر حال بسیاری از بزرگواران نیروهای نظامی مون هم به نوعی مجبور به ورود شدن. حالا موضوع برنامه ما نیست، عزم اینه که آیا به نظر حضرت عالی الان خلیج همیشگی فارس از نظر منابع غنی آبزیان در شرایط مساعدی قرار داره یا خیر؟
حالا من خواستم مرحله مرحله به همین موازی که شما فرمایش کردید بپردازم. یه مقدمه بگم که حالا شنوندگان محترمتون تو در واقع در جریان مثال قرار بگیرم، بعد بپردازم به همین موضوعات روزی که الان شما فرمایش کردید در
طول
خلیج فارس همین موارد هستش دیگه. البته من نمیدونم چقدر من فرصت دارم.
حدود 10 دقیقه در خدمت شما بزرگوار هستم.
من سعی میکنم توی این 10 دقیقه این مطالبی که الان شما عنوان کردید اشاره کنم.
در
خدمت. در ارتباط با بحث همین ذخایر دریایی خلیج فارس، البته نه تنها خلیج فارس، همه دریاهای شاید بگیم که دنیا به خاطر سید بیش از حد و بهره برداری بیش از حد از دریاها، قطعا سیدهای دریا و ذخایر دریایی در تحت فشار هست و روز به روز در حال در واقع کم شدن هست. به همین خاطر هم هست که اون مدیریت شیلاتی در دنیا به این سمت رفته که ما باید در کنار اون ذخایر طبیعیمون باید آبزیان رو به صورت پرورشی هم به صورت مصنوعی هم پرورش بدیم. خب حالا پرورش آبزیان توی کشور ما چندین ساله که کار شروع شده، توی سواحل جنوبی کشور هم در کنار ساحل آب دریا گرفته میشه میاد توی استخرهای ساحلی، پرورش آبزیان ما داریم، هم پرورش ماهی داریم، هم پرورش میگو داریم، هم توی دریا پرورش ماهی در قفس رو داریم که بتونه در واقع جوابگوی مصرف و نیاز مردم باشه. این خب بازی روالیه که در همه کشورهای دنیا اتفاق افتاده، در کشور ما هم خوشبختانه این روند داره انجام میشه و داره دیگه آبزیان به یه نوعی میرسه، تولید آبزیان در دنیا میرسه به تولید در واقع آبزیان به صورت مصنوعی، میرسه به تولید آبزیان به صورت طبیعی که همون بهره برداری یا صید از دریا است. اون موردی که در ارتباط با ما فشار روی ذخیره های دریایی داریم صحبتش میکنیم، قطعا توی خلیج فارس از جاهای دیگه بیشتره.
بله.
و مشکلات خلیج فارس هم بیشتره. مشکلات زیست محیطی که توی خلیج فارس به وجود اومده یا به وجود میاد قطعا از خیلی از دریاهای دیگه بیشتر هستش متاسفانه.
بله.
که دلیل هم داره. دلیلش بالاخره خلیج فارس منطقه ویژه هست از لحاظ ذخایر نفتی.
بله.
هم در خود خلیج فارس ذخایر نفتی و گازی بالاخره بسیار فراوانی داریم، هم در اطراف جلوی اطراف در واقع خلیج فارس چنین وضعیتی وجود داره و همینجوری که ما می‌دونیم حالا عمده شاید نفت دنیا و گاز دنیا توی منطقه داره تولید میشه و از این منطقه به همین خلیج فارس داره منتقل میشه. خب قطعا انتقال این گاز، تولید و بهره برداری تو دریا و انتقالش قطعا سبب آلودگی میشه. از طرف دیگه به خاطر همین بحث نفت قطعا که خب حالا حضور نیروهای مثلا نظامی هم تو اینجا ممکنه نسبت به هر دریای دیگه بیشتر باشه، هم نیروی نظامی حالا خارجی، هم نیروهای نظامی خود کشورهای حاشیه خلیج فارس دیگه. همه این نیروها خب باز باعث در واقع میشه گفت یعنی ورودشون، حرکتشون، رفت و آمدشون، فعالیتشون توی خلیج فارس باعث آلودگی میشه. غیر از این خلیج فارس یک در واقع آبرو تجارتی هم هست، از قدیم الایام بوده، قطعا به تجارت هم باعث تجارت روی دریا هم باعث باز آلودگی میشه گفت یا فشار بر ذخایر طبیعی دریایی میشه.
بله.
فشار بر محیط زیست در واقع دریا میشه. حالا همه اینا که ما بذاریم کنار هم دیگه قطعا میتونیم بگیم که شاید خلیج فارس یه دریاییه که به نسبت دریاهای دیگه، به نسبت در واقع خلیجهای دیگه، فشار زیست محیطی بیشتر روشه، به میتاب آلودگی بیشتری هم داره. البته اگرچه بالاخره سازمان‌های مربوطه که من جمله سازمان محیط زیست، اون راهکارهای خاص خودشون رو همیشه دنبال میکنن که بتونن این فشارا رو کم کنن. الان برداشت و بهره برداری از نفت و گاز مثلا توی جنوب استان بوشهر که حالا یکی از بزرگترین در واقع مجموعه گازی هست و قطعا اونم یه سری آلودگی ها داره که همون آلودگی ها و مشکلات زیست محیطی خلیج فارس رو بیشتر میکنه.
بله، مثلا همون اصلویه و خلیج نایبند حالا کنگا.
بله. خب ما به عنوان در واقع بهره بردار یه سری وظایف داریم، سازمان حفاظت محیط زیست یه سری وظایف داره در ارتباط با این کنترل در واقع مسائل آلودگی. وظایفی که ما داریم عرض کنیم خدمتتون که در واقع بحث‌های این که ما چجوری در واقع ذخیره‌های دریاییمون رو بتونیم کنترل کنیم و حفاظت کنیم، چند تا راهکار ما داریم. یکی از راهکارمون در واقع همون مدیریت صید و کنترل صید بی‌رویه است. ما از چندین سال گذشته مجوز صید رو ممنوع کردیم، یعنی به تعدادی که قبلا بوده ما دیگه مجوز صید جدیدی رو به هیچ کسی دیگه نمیدیم که بره خلیج فارس صید کنه. یعنی هم توی استان بوشهر، هم توی استان هرمزگان، هم توی استان عرض کنیم خدمتون که خوزستان، توی این استان ها دیگه مجوز صید جدیدی به کسی داده نمیشه که برن دریا صید کنن. کار دیگه ای که در ارتباط با حفظ ذخیره ها و کنترل از زیرگاه داریم انجام میدیم، بحث بازسازی ذخیره های دریایی است. بازسازی ذخیره دریایی یعنی در واقع تامین بچه ماهی و بچه میگو یا بچه آبزیان توی خارج از دریا و فرستادن به یه وزن مناسب و راهسازی در مناطق مناسب دریایی برای در واقع بازسازی ذخیره. کار دیگه ای که انجام میشه بحث عرض کنیم خدمتون که ایجاد زیستگاه‌های مصنوعیه. زیستگاه‌های مصنوعی که توی جای مختلفی از دریا اجرا میشه، اون زیستگاه مصنوعی حالا یه سری سازه‌های خاصی که توی کف دریا تعبیه میشه و باعث در واقع میشوف که در واقع یک محیط مناسبی برای تخم‌گذاری و رشد مراحل در واقع لاروی به بچه ماهی میشه که برسه به وزن در واقع به سن تخم‌ریزی و بتونه اونجا زادآوری کنه. یعنی محیط امنی در واقع ایجاد میشه. اینا کاری که شیلات انجام میشه. در کنار کاری که شیلات انجام میده یه سری کارهایی عرض کنیم خدمتتون که سازمان حفاظت محیط زیست انجام میده. سازمان حفاظت محیط زیست موظف میره در واقع این شرکت هایی که کنار ساحل هستن کنترلشون میکنه برای بحث راهسازی فساباشون به توی دریا، برای در واقع چک کردن اون میزان آلودگی که باید از لحاظ استاندارد خارج نشه، اونا وظیفه‌شون هست که این کارو انجام میدن و چک کنن. البته خب قطعا مثلا غیر از این آلودگی‌های شهری و صنعتی هم
نه تنها
توی مثلا حاشیه شمالی در واقع خلیج فارس که ما هستیم، حاشیه جنوبیش هم قطعا این وضعیت داره به اون فشارها روی بحث دریا هست. در ارتباط با این بحث سیستم بحث مسائل در واقع آلودگی، یکی از موضوعات دیگه که حالا شما اشاره به این موضوع کردید،
من 2 دقیقه در خدمتتون هستم.
خب من فقط این موضوع در ارتباط با بحث حالا برداشت ذخیره‌های دریایی بگم خدمتتون، در ارتباط اینکه کیا دارن برداشت میکنن از ذخیره دریایی، به این بحث کشتی‌های خارجی و چینی و فلان اینا توی وضعیت خیلی واجیره. من میخوام اینو خدمت شما جناب عالی و شنوندگان محترمتون و مردم فهیم و مردم بزرگوار کشورمون عرض کنم که این داستان برداشت از ذخایر دریایی توی خلیج فارس مطلقاً وجود نداره از طرف کشورهای خارجی. این چیزی که کشورهای خارجی چینی اگر هستن که صحبتش میشه بالکل تو خلیج فارس نیست. یعنی خلیج فارس از تنگه هرمز که خلیج فارس محسوب میشه تا شمالی ترین نقطهش که اروند روده، ما توی این مناطق توی محدوده در واقع آب‌های ایران، توی آب‌های سرزمینی ایران ما هیچ کشتی خارجی نداریم. اصلا کشتی خارجی نداریم، کشتی ایرانی هم نداریم.
بس.
چون خلیج فارس اصلا جوابگوی برداشت ماهی توسط کشتی نیست. ما تعداد کشتی محدودی مثلا تو استان بوشهر داریم که کار صید انجام میدن که اینا هم یه مدت بسیار کوتاهی اجازه دارن تو خلیج فارس صید کنن. یعنی یه ماهی خاصی به نام یالاسی صید میکنن که فقط مدت کوتاهی، بعد از اون بخاطر که توجیه براشون داشته همینا میرن دریای عمان. و توی خلیج فارس ما عملا هیچ کشتی خارجی نداریم. من یه نتونه کشتی خارجی، کشتی ایرانی هم در واقع میشه گفت به اون صورت نداریم، به خاطر که هم عمق خلیج فارس کمه برای کشتی بزرگ، امکان صید درش نیست. همین که اصلا ذخیره هایی که توی خلیج فارس داریم اصلا توجیه اقتصادی نداره برای کشتی بزرگی بیان اینجا صید انجام بدن. به خاطر اصلا صیدی که ما تو خلیج فارس انجام میدیم عمدتا توسط لنج ها و قایق‌های همین بومی این ستا استان انجام میشه.
آی مهندس، این کوتاه در حد یک دقیقه، این فیلم‌هایی که حالا ناروا بگیم به نوعی در فضای مجازی منتشر میشد و یه مقدار به هر حال هموطنان عزیز ما رو گفتنی.
حالا من که بازم خدمت شما، متاسفانه خیلی از این فیلم‌ها همین بدون اطلاع روش اسم خلیج فارس میارن. این اصلا تو خلیج فارس نیست. اون فیلم این گرفته شده، گرفته شده تو خلیج فارس، تو دریای عمانه. دریای عمان یعنی در واقع از تنگه هرمز،
یعنی نه تنها تو آبهای سرزمینی ما نیست، در خلیج فارس هم به هیچ وجه
نیست. بالکل نیست. تو خلیج فارس بالکل، یعنی اون فیلمای و کلیپایی هم که شما دیدید یا صحبتی هم که میشه، متأسفانه بعضی وقتا یه گزارشگر صدا و سیما هم اون فیلمو که میبینه همین فیلم بدائمی میگه خلیج فارس. اصلا تو خلیج فارس نیست. خلیج فارس که یه معده مشخصی داره که ما متأسفانه توی به نظر میاد توی کشور ما کسی که مثلا تو تهران نشسته یا توی مثلا یه شهر دیگه این نشسته، به معنی که صحبت از آبهای جنوب بشه فکر می‌کنن همش مثلا معده خلیج فارسه. خلیج فارس معده مشخصی که تو تنگه هرمز، از تنگه هرمز به بعدش دریای عمان. اون فیلمایی که شما مشاهده می‌فرمایید یا گزارشی که میشه اونا تو دریای عمانه. حالا دیگه اون بحثش مفصله، کشه چینی و نمیدونم غیر چینی و چی بوده، جنیانش چی هست، فکر میکنم غلط این فرصت نمیشه من توضیح کامل بدم خدمت شما.
در یک برنامه به صورت مشروع در خدمت جناب آقای مهندس عباس علی زنده بودی، مدیر کل شیلات استان بوشهر خواهیم بود. آقای مهندس خیلی لطف کردین به وقت خودتون در این موقع شب به برنامه زنده زوزنقه در رادیو گفتگو صدای اندیشه اختصاص دادید.
خواهش
میکنم. از خدمت شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. سری به اتاق فرمان بزنیم، در ادامه برنامه در خدمت شما بزرگواران باشیم.
شادم موقعی بهارن بلی سوک برکن چی شادم موقعی بهارن بلی سوک بلبل مسیری گل از نو دیارن بلی سوک
بلبل مسیری گل از نو دیارن بلی سوک
دیشو ای دریا همی تو حف که می دا تا سحر دیشو ای دریا همی تو حف که می دا تا سحر عمرو
شنوندگان عزیز، تشکر ویژه از شما بزرگواران که با پاسخ به این سوال برنامه خودتون رو همراهی میکنید. من بار دیگر برای شنوندگانی که به خصوص به صورت جدید به برنامه زوزنقه پیوستن سوال رو تکرار میکنم. جزیره میر مهنا در کدام منطقه از خلیج همیشگی فارس واقع شده است؟ گزینه یک بندر ریگ، گزینه دو بندر گناوه، گزینه سه اطراف جزیره کیش و گزینه چهار خودموسا. هدیه بسیار نفیسی از سوی عزیزان بزرگوار حاضر در استودیو از پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی تدارک دیده شده. ریاست محترم پژوهشگاه اکنون ما را همراهی میکنند، جناب آقای دکتر بهروز ابتایی عزیز و سرکار خانم دکتر پروین غفاریان که رئیس پژوهشگاه علوم جوی پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی و البته مدیر برنامه ملی تغییر اقلیم هم هستند. انشالله بتونیم تعداد بیشتری از پاسخها را دریافت بکنیم و به قید قرعه به یکی از این بزرگواران جایزه را اهدا بکنیم. در خدمت شما بزرگواران هستیم. خب اولین جواب متعلق هست به خانم سیده سمیه حسینی که گزینه یک رو انتخاب کردن با شماره ابتدا 0919 و انتها 8353. از ایشون تشکر میکنیم. پاسخ ها زیاد هست. جناب آقای نوید خادمی اگر اشتباه نکنم 936 7019، ایشون هم گزینه یک رو انتخاب